یک عضو شورای شهر تلاش مخفیانه شهرداری تهران برای ساخت مسجد در پارک تاریخی قیطریه تهران را خلاف قانون شورای شهر خوانده و گفته شهرداری باید در اسرع وقت حصار اطراف این محوطه را جمع کند. سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. به گفته ناصر امانی، وجود دو مسجد در نزدیکی پارک قیطریه کفایت می کند و نباید در این پارک مسجد ساخته شود. معاون ابراهیم رئیسی اردیبهشت سال گذشته گفته بود از 75 هزار مسجد موجود در کشور در 50 هزار فقرهشان بسته است و مراجع ندارند. در دیدگاه همراه با هستی پودفروش، خبرنگار حوزه میراث فرهنگی و تاریخی، سابقه تاریخی پارک قیطریه تهران را بررسی می‌کنیم و از جزئیات خبر ساخت مسجد در آن می‌پرسیم. خانم پودفروش، برای اینکه شنوندگان برنامه ما بیشتر در جریان موضوع گفتگو قرار بگیرن که حساسیت روی ساخت پنهانی مسجد در پارک قیطریه است، فکر می‌کنم لازمه به سابقه تاریخی این پارک و اماکن مهمی که در اون هستن بپردازیم. شما برای ما در این باره کمی توضیح بدید، بعد من بقیه پرسشام مطرح میکنم.
ببینید، موضوع مهمی که در مورد خود پارک قیطریه هستش اینه که به هر حال خود پارک قیطریه که از املاک در واقع امیر کبیر بوده و اصلا زیر اون پارک قیطریه میگن شهر قیطریه است. حالا جدای از این، توی بحث این که آقای زاکانی مطرح کردن که ما اینجا میخوایم مسجد بسازیم، یک توضیح من خدمتتون بدم که در واقع مسجد سازی برای در واقع جمهوری اسلامی یه جوری میشه گفتش که تحکیم پایگاه های ایدئولوژی خودش هستش. حالا با توجه به اینکه از پیش از انقلاب هم مساجد به هر حال محلی بودن برای شروع مبارزات انقلابی در واقع کسانی که می‌خواستن انقلاب بکنن، بعد از اون هم یکی از دلایل اینکه به شدت روی این تمرکز دارن اینه که اصلا بحث‌های مذهبی خیلی براشون جایی نداره. اینجا در واقع صرفاً محل برگزاری نماز نیستش، پایگاه بسیج و هر آن چیزی که حکومت و ایدئولوژی رو بهشون وصل می‌کنه در واقع مربوط میشه به مساجد. و جالب اینجاست که روی این قضیه هم دست میذارن روی اموال عمومی. حالا پارک ها هم به هر حال جز اموال عمومی هستن دیگه و نمونه های تبدیل اموال عمومی یا حالا اون چیزی که اینها بهش میگن انفال به حسینیا و حوزه ها و مساجد، نمونه هاش زیاده. من فقط اگه وقت داشته باشم دو تا نمونه رو که خودم در واقع درگیرش بودم تو محل زندگیم توی شهرک هما منطقه 2، یک زمین بسیار بزرگی بود توی اون منطقه که اینها اول اومدن تبدیلش کردن به حسینیه نهاوندیای مقیم مرکز و بعد از 5-6 سال مسجد رو تبدیل کردن به مسجد کوچکتری و بقیه زمین رو تبدیل کردن به در واقع پاساژ، کافی شاپ، رستوران و الان اون محل در واقع محل کسب درآمد هست برای ارگانی که ما اصلا نمیدونیم چیه، یا توی منطقه دردش توی نارمک پاساژ امام رضا معروف اصلا به پاساژ امام رضا که بالاش مسجد و پایینش در واقع کار کرده پاساژ رو داره.
شهرداری تهران در ساخت پنهانی این مسجد مرتکب چه خلافهایی شده خانم پودفروش که صدای عضو شورای شهر تهران هم در اومده؟
ببینید، برنامه بر این هستش که هر گونه ساخت و سازی بدون اینکه در واقع تغییر کاربری به اون محل داده نشه ممنوع باشه. خب تغییر کاربری هم بدون مصوبه مراجع قضایی خب ممنوع هستش. خب به این دلیل به نظر میاد که اعضای شورای شهر هم صداشون در اومده، ضمن اینکه متوجه این نکته باشیم که حتی اگر اینها نگاه اینچنین ایدئولوژی به ساخت مساجد داشته باشن، ما در فاصله 300 متری پارک قیطریه دو تا مسجد داریم، یعنی این هم باز توجیه بر نمی داره. و این نکته هم در واقع اشاره بکنم به این که به لحاظ قانونی قطع درختان جرم حساب میشه و حالا اینها اعلام کردن که ما قراره این 15 اصل درخت رو جابجا بکنیم، ولی با توجه به کهنسال بودن این درختان اصلا جابجایی ریشه های کهن این درختان اصلا قابل اجرا نیستش. اینو حتما باید مد نظر داشته باشیم که در واقع وعده هایی داده میشه که اصلا قابل اجرا نیستش.
طبق آماری که ابوالقاسم دولابی معاون ابراهیم رئیسی در اردیبهشت سال گذشته داد خانم پودفروش، از 75 هزار مسجد ایران 50 هزار تاشون به این دلیل که مراجع ندارن بسته شده. دولابی البته گفته بود باید خون گریست و معتقد بود دولت‌های قبلی از مساجد و امور دینی درست و شایسته حمایت نکردن. با این اوصاف آیا شهرداری میتونه خودسر و بدون حمایت، چه بسا به دستور مقام بالاتر، در یک پارک مهم پایتخت گود برداری کنه و مسجد بسازه؟
کوتاه بگم بله، من نمیدونم شایسته، این چیزی که آقای دولابی گفتن شایسته برخورد نشده یعنی چی. ما به تازگی در واقع یک پیشخبری هم در مورد این خبری که امروز داریم در موردش صحبت میکنیم، به تازگی یک پیشینه خبری هم در مورد اون داستان پروژه ازگل داشتیم که امام جمعه موقت تهران آقای صدیقی اون داستان رو به پا کرد و ما دیدیم که چجوری خبرش بازتاب داشت. در نهایت توی اون به نظر میرسه که شهرداری یا حالا ارگانهای دیگه سد محکمی جلوی آقای صدیقی و امثال آقای صدیقی نیستن. دست اینها برای این امور به نظر میرسه بازه. به نظر میرسه که اموال عمومی و انفال برای واگذاری به حسینیه ها و مساجد هیچ منع قانونی نداره. من خدمتتون عرض بکنم که اصلا داستان در مورد مسجد سازی به لحاظ درآمدی برای در واقع اینها دو تا بحث در درآمدی داره. یکی بحث ساخت و سازش هستش که اینها از راندهای نهادهای استفاده میکنن که به اینها کمک رسانی میکنه در ساخت مساجد که این خودش یه منبع درآمدیه برای اینها. بعد از اتمام پروژه هم به هر حال بهره برداری های اقتصادی که از این مساجد میشه، در زیر اینها مغازه میزنن، پایگاه های فرهنگی میزنن یا به قول معروف فرهنگ سرا دایر میکنن. همه اینها در اجاره افرادی قرار میگیره که نزدیک به تفکرات در واقع این افراد هستن و نه تنها یک پایگاه ایدئولوژی برای خودشون باز میکنن که به هر حال منافع اقتصادی هم نصیب اینها میشه. ببینید بر اساس خود پیشنهاد دولت توی بودجه سال 1402، ما داریم الان بحث خود دولت رو میکنیم، مثلا بحث شهرداری جداه. توی خود بودجه دولت برای رسیدگی به امور مساجد مبلغی بالغ بر 98 میلیارد تومان پیشنهاد شده بود. این مبلغی بود که نسبت به سال قبلش یعنی 1401 افزایش بیشتر از 100%. یعنی اون سال 1401 مبلغ 40 میلیارد تومان بوده و سال 1402 دو برابر بیشتر شده. خب این نشون میده که به هر حال توی ارگانهای دیگه هم این مبلغ بودجه تسری داده میشه و این اهمیتشون به مسجدسازی در تمام ارگانها دیده میشه.
خانم پودفروش، امروز که با هم گفتگو میکنیم روز پنج شنبه است. امروز ایسنا خبر داد تاج امارت قاجاری امین لشکر اودلاجان تهران فرو ریخته و بنا موا و مسکن معتادان شهر شده. طبق خبرها بخشی از این بنا در تملک شهرداری بوده. پرسش من اینه که شهرداری تهران در حفاظت از بناها و میراث تاریخی پایتخت چطور عمل کرده؟ وضعیت این بناها چگونه است؟
آثار تاریخی برای اینها آجر شکسته های بیشتر نیستش. کارکرد آثار تاریخی دقیقاً برای شهرداری کارکرد همون مساجد رو داره توی بحث اقتصادی. یعنی اگر برای شهرداری این خانه ها، البته خانه هایی که در تملک شهرداری هستن، اگر این خانه ها کارکرد هتل، بومگردی یا کافه رو نداشته باشه، به هیچ دردی برای شهرداری نمیخوره. اعتقادش اینه که اینها کالاهای لوکسی هستند که بودجه ریختن به پای اینها هیچ منفعت اقتصادی براشون نداره. ببینید ما نمونه های اینها خانه های تاریخی رو که با توجه به بی اهمیت جلوه دادن شهرداری رو به خرابی بودن رو ما توی این سالیان اخیر نه در زمان آقای زاکانی که در شهرداری های پیشین هم ما دیدیم. یکی از مواردش خانه اتحادیه بود، یکی از مواردش خانه زند نوابی بود توی میدان فلسطین که اصلا اومد ثبت میراث در واقع تاریخی شد و شماره ثبت بهش دادن، ولی مالک با توجه به حالا به در واقع مالک با توجه به نفوذی که توی در واقع دیوان عدالت اداری داشت اومد اون رو از در واقع ثبت میراث در آورد و بعدم بلاهایی که به سر در واقع این خونه اومد. نمونه های خانه هایی مثل خانه اتحادیه و زند نوابی زیاد هست توی تهران. بعضی از این خانه ها اومدن کار کرده کافه پیدا کردن، داره درآمدزایی میکنه برای شهرداری، ولی اونجایی که این امکان رو شهرداری نداشته که درآمدزایی بکنه به حال خود رها شده و هیچ کاری برای مرمتش هم انجام نمیده.
در آخر خانم پودفروش میخوام برسیم به درخت های کهنسال پارک قیطریه که گفته شده برای ساخت مسجد ناگزیر باید ریشه کن بشن. میخوام از شما بپرسم تهران به نسبت جمعیتش چه تعداد پارک و بوستان و درخت داره و وضعیت نگهداری از درخت های تاریخی پایتخت به چه شکله؟
ببین من چون تخصصم حوزه محیط زیست نیست در این زمینه نمیتونم اظهار نظر بکنم، ولی موضوعی که وجود داره این هستش که فقط کافیه یک نگاهی به ریشه‌کن کردن درختان تاریخی در همین خیابان‌های تهران بندازیم. ببینید خود مسئولان شهرداری اومدن اعلام کردن چند وقت پیش که 179 اصل درخت درختان کهنسال خیابان ولیعصر قرار قطع بشه و جاش نهال‌های جوان کاشته بشه. داستان اصلا بحث این نیستش، یعنی بحثای محیط زیست نیستش که درختی جایگزین درخت دیگه بشه. داستان اینه که این درختان برای خودشون هویت‌های تاریخی دارن، هویت تاریخی دارن، هویت تاریخی اون خیابون هستن و اصلا جایگزینی اینها با نهال‌های جوان پاسخگوی اون هویت نیستش. ما کم از این موارد نداشتیم. چند وقت پیش روبروی هتل اسپیناس دو اگر اشتباه نکنم دو اصل درخت کهنسال اونجا قطع کرده بودن. بعد جالب بود که این خبرها زمانی بازتاب پیدا کرد که بحث اون خبر قطع درختان کاخ سعدآباد مطرح شد که خیلی خبرساز شد و بعد تازه بعد از اون خبر کاخ سعدآباد اومد خبر هتل اسپیناس، خب خبر قطع شدن درختان خیابان ولیعصر هم مطرح شد. بنابراین به نظر نمیرسه که اینها خیلی هم اهمیتی نه به بحث محیط زیست نه به بحث میراث فرهنگی داشته باشن. داستان به اعتقاد من اینه که میراث فرهنگی و محیط زیست داره در قبال منافع عده‌ای در حکومت قربانی میشه.
سپاسگزارم از شما. هستی پودفروش، روزنامه‌نگار حوزه میراث فرهنگی از استانبول، ترکیه. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما تشکر میکنم.